بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. آی آب فروش بین این سخنرانی ها دنبال یه زنگ تفریحی بود. خلاصه آب فرمود که بنده چند دقیقه مزاحم بشم. اول سلامتی اون بزرگوارانی که نیت کردن توی این چند دقیقه اون خستگی راه رو خلاصه جبران کنن و چرت بزنن، یه صلوات ختم کنید. سلامتی اون رفقایی هم که نیت کردن دقیقا همین چند دقیقه کل پیام رسان ها رو جواب بدن، صلوات ختم کنید. سلامتی اون چند نفر محدودی هم که واقعا نیت کردن استفاده کنن، صلوات ختم کنید که بی نصیب نمید. بس مفصلیه. حالا قبل از حقیر خدا حفظ کنه آقای علی اکبری و بعدم دوستان منتظر آیت الله جاودان، به قول شاعر گفت: در چشم دیگران منشین در کنار من، ما را در این مقایسه بی آبرو مکن. حالا من حقیقت داشتم فکر میکردم اگر ریز برنامه رو میدونستم اصلا زیر بار نمیرفتم که اینجا خدمت شما بزرگواران برسم، ولیکن چند جمله عرض خواهم کرد رفقا که کمتر تمرکز شده و کمتر فهم شده و نتیجه این عدم تمرکز و عدم فهم بر این مسئله شده بر زمین ماندن بخش زیادی از مسائل کشور و بر زمین ماندن بخش زیادی از تدابیر و اوامر حضرت آقا. منبع این صحبت‌هایی که می‌کنم بلا استثنا صحبت‌های حضرت آقاست که اینجا فقط تفسیری ازش من خدمت بزرگواران میگم. بیشک مهمترین بیان و بنان حضرت آقا در همه سالهای رهبری بیانیه گام دوم انقلابه. یکی از نزدیکان حضرت آقا میفرمود مقرر بود که حضرت آقا یه سخنرانی بکنه در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب. حضرت آقا گفت نه، این سیری که داریم حرکت میکنیم نیاز به یک تمرکز و یک نوشتنی داره. آقازاده حضرت آقا میفرمود که ما در همه این سالهای رهبری که خدمت آقا بودیم، من ندیدم بر متن اینقدر وقت بذاره و بر متن اینقدر تأکید بکنه. ویراست اولیه بیانیه گام دوم به قلم حضرت آقا 100 صفحه بوده. بعد این بزرگوار میگفت خود حضرت آقا فرمود این خونده نمیشه، باید خودم بشینم و خلاصش کنم، که به قلم حضرت آقا خلاصه اون بیانیه شد 18 صفحه. و این بیانیه یک نقطه پایانی بر یک گام از زندگی انقلاب گذاشت و یک خطی رو آغاز کرد در ادامه مسیر. و این مسئله بود که هیچ وقت جریان نخبه انقلاب اسلامی بهش فکر نکرد. گام اول، گام دوم، چه اتفاقی افتاد؟ حضرت آقا فقط دنبال این بود که بیاد بگه که خب یه حرف جدیدی زده باشیم بگیم گام دوم. حضرت آقا که قبلا مرحله بندی کرده بود انقلاب رو در 5 مرحله، فلسفه و حکمت صدور بیانیه گام دوم و حرف از آغاز یک مقطع جدید از سمت یک حکیم فرزانه چه بود؟ مقفول ماند. و نتیجهش چه شد در میدان؟ نتیجهش در میدان به تعبیر حقیر این شد که حضرت آقا و انقلاب اسلامی وارد گام دوم شد و اکثریت ما هنوز در گام اول انقلاب. این یه واقعیت رفقا، و تا زمانی که این مسئله فهم نشه مسائل کشور حل نخواهد شد. هزاران دولت انقلابی رو بیارید مستقر کنید شبانه روز کار کنن، تا زمانی که این مسئله حل نشه و فهم نشه مسائل کشور حل نخواهد شد. هیچ کدوم از ما بلا استثنا از خودمون نپرسیدیم آقا فرق گام دوم با گام اول چه بود و آیا این تفاوت در بین گام اول و گام دوم تغییری بر روش ما، بر منش ما، بر کنش ما، بر مسیر ما خواهد داشت یا خیر. یه نفر بلند شه بگه آقا من فعالیت هام تفاوت هایی داشت از بعد از گام دوم نسبت به گام اول. هیچ کدوم این چنین نبودیم. من 6 جا دیدم که حضرت آقا فرموده بود خیلی بده که طرف خودش مجبور بشه اینجوری بگه، به سخنان بنده به عنوان موعظه و منبر نگاه نکنید، اینها موعظه و منبر نیست، اینها موضوعات واجب الاطاعت است، باید محقق بشود. هم به مسئولین این رو گفتن هم به نخبگان. و ادامهش خیلی بدتر، حضرت آقا میگه من در دنیا ابزاری ندارم که برای کمکاری مؤاخذه کنم شما رو، ولی میگه به دو جا پاسخ خواهید داد، یکی به تاریخ پاسخ میدید که بعدن یه عده میان میگن با این رهبر این حرفا رو زد و نشد، و یکی هم میگه سر پل صراط مواجه خواهم کرد. یکی از اون موضوعات همین مسئله گام دوم است. مسئله گام دوم نه بیانیه، که به تعبیر خود حضرت آقا بیانیه چیزی نبود جز مرور گذشته، توصیف حال و ترسیم آینده انقلاب اسلامی، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. و تو همون تفسیر بیانیه حضرت آقا میفرماید خب گذشته که گذشته، حالم که درشیم، مهم تحقق چشم انداز انقلاب اسلامیه. آن چیزی که باید مورد تمرکز قرار بگیرد تحقق چشمنداز بیانیه گام دومه. که حضرت آقا این چشمنداز رو چی تعریف میکنه در بیانیه؟ این چشمنداز را تمدن نوین ایرانی اسلامی تعریف میکنه. اگر ما نتونیم یه ترجمه عملیاتی از تمدن ارائه بدیم و نسبت خودمون رو با این تمدن مشخص کنیم، ول معطلیم رفقا. این هیئت تراز و هیئت تمدنی و هیئت تمدن ساز اگر نتواند به زبان عامی و همه فهم خودش رو تعریف بکنه، یکی بلند شه بگه آقا هیئت تمدن ساز یعنی چی؟ چه هیئتی تمدن سازی؟ یه جوری که منم بفهمم، من پامنبری هیئتم بفهمم، من عام هم بفهمم. یه نفر بلند شه این رو بگه، وگرنه میشه تا پس فردا واژه‌آرایی کرد. اگر این واژگان تعریف عملیاتی نشه، اون چشمنداز هیچ وقت محقق نخواهد شد و تکرارش صرفاً خستگی به بار میاره. سر این موضوع اقتصاد مقاومتی در دولت قبل، در یکی از این جلسات هیئت دولت، یکی از مسئولین دولت گزارشی میداد در رابطه با عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی. من دیدم حضرت آقا گفت آقا این که همون کارهای جاری و عادیتون آوردید به اسم گزارش اقتصاد مقاومتی دارید میگید. بعد حضرت آقا اونجا فرمود آنقدر گفتم که برای خودم ملال‌آور شد، از بس که گفتم و اتفاقی نیفتاد. من میگم اقتصاد مقاومتی باید شما بشینید تعریف عملیاتیش کنید، رو زمین مردم نتیجهش رو ببینن. من میگم اقتصاد مقاومتی، شما میگید اقتصاد مقاومتی، کار خودتون رو میکنید. این صرفاً مسئله آن دولت و مسئله چهار تا مسئول دولتی نیست، این مسئله جریان نخبگی انقلاب اسلامی هم هست. که حضرت آقا میگه جهاد تبیین، ما میگیم جهاد تبیین کار خودمون میکنیم. حضرت آقا میگه حرکت عمومی، ما میگیم حرکت عمومی کار خودمون میکنیم. چه کسی خودش رو متولی پیاده سازی این حرف میدونه؟ حضرت آقا در سخنرانی 1398 که پیوست عملیاتی بیانیه گام دومه، اگر یک نفر بلند شه بگه خب چشمنداز تمدنی بیانیه چگونه محقق خواهد شد، حضرت آقا در سخنرانی 1398 جواب داده به این سوال، خیلی هم ساده جواب داده به این سوال. حضرت آقا میاد میگه این بیانیه چشمندازی دارد و چشمندازش همون فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، یعنی بسترسازی ظهور است. این بسترسازی ظهور چگونه محقق میشود؟ حضرت آقا میگه این بسترسازی ظهور همان تمدن نوین ایرانی اسلامی است. این تمدن نوینه چیه؟ حضرت آقا در دیدار خبرگان میگه این تمدن نوین شکلگیری یک کشور مستقل پیشرفته معنوی الهام بخش است. میگه اگر شما تونستید یک کشوری رو نشون بدید که هم مستقل نه غربی نه شرقی است، هم پیشرفته است، عقب مونده نیست، هم معنوی مادیگران نیست، به دنبال سلطه نیست، به دنبال استثمار نیست، و هم الهام بخش، دیگران دوست دارن شبیه این کشور بشن، این میشه اون تمدن نوین ایرانی اسلامی که این تمدن نوین ایرانی اسلامی بسترسازی ظهور است. حضرت آقا داره فناوری و تکنولوژی ظهور رو ساده سازی میکنه به گونه ای که ما بفهمیم و به دیگران بفهمانیم که چه باید کرد که ظهور محقق بشود، فارغ از تمام لفاظی ها، فارغ از تمام پیچیده گرایی ها، فارغ از تمام کلیگویی ها، فارغ از تمام کیفی گرایی ها، عملیاتی عملیاتی. بعد حضرت آقا میگه آقا من به دنبال شکلگیری اون کشورم، یک کشوری که مستقل است، پیشرفته است، معنوی است و الهام بخش است. این کشور دو بعد دارد، بعد سخت افزاری و بعد نرم افزاری. ما امروز در بعد سخت افزاری در حوزه هایی به دامنه تمدنی رسیده ایم. یعنی وقتی وارد امروز، من وقتی می اومدم این بیلبوردهای شهر تهران رو خدا رحمت کنه عکس شهید حسن تهرانی مقدم رو زده بودن، امروز در حوزه موشکی کشور هم مستقل است، هم پیشرفته است، بر لبه دانش شرکت میکنه، هم معنوی است. منطق طراحی موشک ما، منطق عزم شلیک موشک ما کاملا متفاوت با اون منطقی که دیگر کشورها دارن. یه زمانی حضرت آقا دستور دادن و شد این اتفاق، گفتن اگر بنا باشد این موشک در یک اتاق در یک آپارتمان فرود بیاد، اتاق بغلیش نباید آسیب ببینه، چون هدف ما اتاق ما آپارتمانه. سالها تاکید کردن موشک باید نقطه زن بشود، دقیقا همون نقطه‌ای که میگم، هیچ خطایی را نمیپذیرم، در صورتی که طرف مقابل اصلا اینها براش اهمیتی نداره، میگه بزن تخریب کن. هم مستقلم، هم پیشرفتم، هم معنویم، هم الهام بخشم. دیگران میان زانوی ادب میزنن، میان آقا به ما بدید تکنولوژیش رو، به ما بدید مشورتش هم، به ما بدید. فلان کشور همسایه خدمت آقا رسید، رئیس جمهورش گفت اگر میشه به ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع بگید یکی دو تا کارخونه پهپاد در کشور ما بزنن که همسایه های ما بدانن که ما با شماییم، و رفتن و زدن. یعنی در حوزه سخت افزاری در موضوعاتی ما به دامنه تمدنی رسیدیم، ولیکن مسئله اصلی، مسئله استقلال در عین پیشرفت، در عین معنوی بودن، در عین الهام بخشی در حوزه نرم افزاری است. و اصل تفاوت گام دوم انقلاب با گام اول به تفاوت ماهیت این دوتا مسئله برمیگرده. جنس مسائل من در گام اول بیشتر مسائل نفیی است، لا اله است، این نباشد، در حوزه سخت افزاری است، مسائل مسائل ملموسیه، مسائل ساده تریه، مسئله دفاع است، مسئله تمامیت ارضی است، مسئله امنیت است، مسائل اجتماعی است، مسئله استقلال سیاسی است. ولیکن وقتی وارد گام دوم میشم، مسائل بر زمین مانده من جنسش جنس نرم افزاریه. من وارد مرحله ای شدم رفقا که وقتی تاریخ انقلاب های دنیا رو میخونید، بلا استثناء انقلاب ها در این مرحله زمین گیر شدند. یک کتابیه یه خبرنگار امریکایی در مسکو نوشته در سالهای انقلاب شوروی، از استالین تا یلسین 40 سالی که دنیا را تکان داد. یعنی میبینید که اون سالها شوروی سابق در حوزه سخت افزاری حتی نسبت به تمدن غالب غرب پیشی گرفت، ولیکن در حوزه نرم افزاری زمین گیر شد، چون نقطه تمرکزی نداشت، چون تمرکز نکرده بود و نتونست خودش رو در بال نرم افزار تقویت بکنه. هیچ کبوتری با یک بال نخواهد پرید، هیچ مدعی با صرف بال سخت افزار تمدن ساز نخواهد شد. هم سخت افزار رو میخوام و هم نرم افزار. حضرت آقا میگه تو گام دوم باید بر این تمرکز کرد. راه تمرکز چیست؟ راه حل مسئله چیست؟ آقا میگه ما اگر بخوایم به اون کشور با اون مختصات و اون مشخصات برسیم، نیاز به یک حرکت عمومی داریم. حرکت عمومی یعنی چی رفقا؟ حرکت عمومی یعنی اینکه بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به یک مسئله احساس مسئولیت کنه و نقش‌آفرینی کنه برای حل اون مسئله. در جنگ 2 میلیون نفر احساس مسئولیت کردند از یک جامعه 30 میلیون نفری، و مستقیما از خط مقدمش گرفته تا پشت جبهه متعهدانه و مسئولانه نقش آفرینی کردن، مسئله حل شد. دفاعش همین بود، امنیتش همین بود، توسعه سواد عمومیش همین بود، توسعه زیرساخت‌های کشور همه با هم جهاد سازندگیش همین بود. اینها مصادیق حرکت عمومی است. پس یک تفاوت اصلی در گام دوم نسبت به گام اول، تفاوت در ماهیت مسائلی است که باید حل بشود. مسئله سخت افزاری، مسئله ملموس، مسئله قابل لمس، با مسائل نرم افزاری پیچیده تر، نامحسوس تر، متفاوت تر، حلش سخت تره. و تفاوت دوم، تفاوت در حرکت عمومی در این مسائل است. وقتی حرکت عمومی در مسئله جنگ اتفاق میفته، 6 ماه یه سال میرن میجنگن، مسئله تموم میشه. در سوریه نیروهای فاتحین و نیروهای مردمی 40 روزه اعزام میشدن به منطقه برای دفاع از حریم اهل بیت. وقتی کرونا میاد 6 ماه، 1 ساله. وقتی که کشور نیاز به نقش آفرینی سیاسی داره، 1 شب انتخاباته، 1 راهپیمایی 22 بهمنه. وقتی که در لرستان سیل میاد، در خوزستان سیل میاد، در آقلا سیل میاد، نیاز به یک حضور مقطعی است، یک حضور موقت است. ولی حل مسائل فرهنگی اجتماعی رفقا نیاز به یک حضور دائم دارد، نیاز به یک مسئولیت پذیری مستمر داره، نیاز به کنش های پی در پی داره. طرف 1 شبه محجبه نمیشه، همونجوری که 1 شبه مکشفه نشده. این آدم باید نظام ارزشیش تکون بخوره. نظام ارزشیش با یه سلام علیک و یه مناسبت و یه عید قدیر و یه شب میلاد ائمه معصومین حل نمیشه. این نظام ارزشی مستمرن الان تحت فشار، مستمرن تحت حمله است. من نمیتونم بگم خب من در سال یک فاطمیه دارم و یک محرم دارم و در این دو مقطع فرهنگ کشور رو فاطمی و حسینی خواهم کرد. این اتفاق نخواهد افتاد. اگر عملیات فاطمی کردن فرهنگ جامعه و حسینی کردن فرهنگ جامعه مستمرن اتفاق نیفته، ممکنه یه پیروزی های مقطعی داشته باشیم، در همان ایام اتمسفر جامعه، جو جامعه به این سمت بره، ولی نمیتونم قسم بخورم که شاخص های فرهنگ عمومی طبق این اصلاح شد. حضرت آقا میاد راه حل میده در امتداد بیانیه گام دوم. میگه اگر ما بخوایم در گام دوم انقلاب این حرکت عمومی را ایجاد کنیم، نیاز داریم به نقش‌آفرینی محوری جوانان مؤمن و متعهد در این عرصه. اینجا یه سوالی پیش میاد رفقا، که مگر جوانان مؤمن و متعهد الان در صحنه نیستند؟ چرا در صحنه هستند؟ ولی در صحنه های جنس گام اولی. من یه مثال بزنم خدمت شما، شاید به خاطر این جملات بود که گفتم ضبط نشه برنامه. ما در کشور حدوداً 20 میلیون نفر آدم انقلابی داریم. آدم انقلابی که مثل شما هست، حاضر هزینه بده برای انقلاب. از وقتش گرفته، از آبروش گرفته، از جیبش گرفته، از مالش گرفته، از جونش گرفته، با نسبت‌های مختلف. من این رو زیاد گفتم چون ایام شهادت شهید عجمیان بود، برای خودم در ساموز بود این اتفاق. یه روزی سردار سلامی رو من زیارت کردم، این بنده خدا از جایی برمیگشت، خیلی حالش حال منقلبی بود. پرسیدیم که سردار اتفاقی افتاده؟ این بنده خدا گفت آره، این بعد از شهادت شهید عجمیان بود، رفته بود سر زده بود به خانواده شهید عجمیان. سردار سلامی میگفت من وقتی از تهران راه افتادم برم کمال شهر کرج، مدام داشتم تو ذهنم مرور میکردم که چگونه مادر شهید عجمیان رو تسلا بدم، تسلیه درس کنم بهش. من عذرخواهی میکنم بزرگواران، این دوستان میگن آیت الله جاودان اومدن، هرچند عرض کرده بودم خدمت دوستان که بس زیر 40 دقیقه 1 ساعت جمع نمیشه، ولی صلاح نمیدونم که ادامه بدم که خدای نکرده بالاخره نفس آیت الله جاودان، شاید اصلا به خاطر این مباحث دوستان اینجا جمع شدن، این خاطره رو عرض میکنم و بحثم رو جمع بندی میکنم. ایشون میگفت که کل مسیر من فکر کردم که اونجا چه عرض کنم خدمت اون مادر. میگفت تا من وارد شدم قبل از اینکه من حرفی بزنم، مادر شهید عجمیان گفت آی سردار سلامی سلام، ما رو به حضرت آقا برسونید، بگید کاش پسران دیگه ای هم داشتم در راه انقلاب شما میدادم. بعد سردار سلامی میفرمود اصلا عالم آدم اونجا احساس حقارت میکردن از بزرگی و بزرگواری این مادر شهید. یک جریان انقلابی این چنینی در کشور هست. جمله آخرم رفقا که حالا یه جای دیگه مفصلتر در خدمت خواهم بود، اکثریت این جریان در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی منفعل است. تقریباً 1% فعاله. 1% اکثریت جریان انقلابی هیئت میاد، نماز میخونه، نماز جمعه میره، راهپیمایی 22 بهمن میره، در انتخابات با آقای رئیسی رأی میده، اگر مشکلی پیش بیاد امنیتی در میدان حاضر میشه، ولیکن اکثریت قریب به اتفاق این بخش از جامعه مؤمنین قائد جنگ نرمند و نه مؤمنین مجاهد. و اینجا هیئت باید یک فکری بکنه که آیا میتواند این مؤمنین قائد را قائم کند، به قیام دعوت بکند. حالا مفصلتر بحث شده، انشالله در زمان دیگه‌ای در قالب همایش‌های فصلی و منطقی انشالله خدمت شما خواهم بود. بحث مفصلی بود، عذرخواهی میکنم، حالا اگر میدونستم که وقت اینقدر کمتر مزاحم میشدم. سلامتی خودتون، سلامتی دوستانی که زحمت کشیدن جلسه رو تشکیل دادن، سلامتی آیت الله جاودان، صلوات ختم بر او.